ساعت 20 اینجا استودیو خبر رادیو فرداست. وزارت خارجه ایران تحریم رئیس قوه قضاییه از سوی آمریکا را عبور از خطوط قرمز دانست. شبکه لرزنگاری کرمانشاه اعلام کرد در 48 ساعت گذشته 189 زمین لرزه در سومار ثبت شده است. وزارت کشور ایران از تعداد بازداشت شدگانی که در زندان جان خود را از دست دادند اظهار بی اطلاعی کرد. خوش آمدین به این بخش خبری. من مهرداد قاسم فرستم. وزارت امور خارجه ایران روز شنبه در واکنش به اعلام تحریم‌های جدید از سوی ایالات متحده آمریکا در بیانیه بار دیگر بر غیر قابل مذاکره بودن توافق هسته‌ای برجام تاکید کرد. این بیانیه قرار گرفتن نام صادق آملی لاریجانی رئیس قوه قضاییه در فهرست تحریم‌های جدید واشنگتن را عبور از خطوط قرمز رفتاری در جامعه بین‌المللی دانست که به گفته این بیانیه با واکنش جدی جمهوری اسلامی روبرو خواهد شد. آمریکا روز جمعه 14 شخصیت حقیقی و حقوقی از جمله صادق آملی لاریجانی رئیس قوه قضاییه ایران را به دلیل آنچه که نقض حقوق بشر و حمایت ایران از برنامه موشکی دانست تحریم کرد. در همین باره گزارشی داریم از فرین آسمی که در این باره با عبدالکریم لاهیجی رئیس افتخاری فدراسیون بین‌المللی جامعه های حقوق بشر گفتگو کرده و ابتدا از او پرسیده که تحریم رئیس قوه قضایی ایران را چگونه ارزیابی میکند. عبدالکریم لاهیجی در پاریس:
بسته به این استش که مخاطب این نوع تحریم ها که تحریم های سیاسی است نه تحریم های قضایی در او تأثیری بکنه یا نه. به خاطر اینکه در سال 88 بعد از اینکه سرکوب بزرگ اون زمان صورت گرفت درباره مردم عده زیادی کشته شدن، بیشتر از 10,000 تن به زندان ها افتادند، صورتی که ما به اتحادیه اروپا دادیم، یه عده زیادی از مسئولان نظامی، انتظامی و قضایی رو مشمول تحریم کردن. از جمله اینکه مثلا اینها نتونن به کشورهای اروپایی سفر بکنن یا اگر انباری داشته باشن در کشورهای اروپایی این انبار توقیف بشن و از این قبیل. ولی خب در ارتباط با این وضعیتی که برای آقای صادق لاریجانی پیش اومده و تحریمی که آمریکا کرده، بعد دید که منظور از این تحریم چیست. به خاطر اینکه میدونید که اصولا روابط سیاسی بین ایران و آمریکا وجود نداره و مسئولان رژیم، به خصوص مسئولان درجه اول رژیم، به آمریکا سفر نمی کنند مگر در چارچوب اجلاس سازمان ملل. خب اون هم معمولا میدونید هر سال رئیس جمهور میره یا وزیر خارجه میره. فکر می کنم رئیس قوه قضاییه بخواد در مجمع عمومی شرکت بکنه و تازه دولت آمریکا نمیتواند به لحاظ این تحریم مانع ورود آقای لاریجانی اگر در ارتباط با سازمان ملل و مجمع عمومی سازمان ملل باشد بشود. بنابراین من فکر می کنم بیشتر یک ژست سیاسی است تا اینکه بر این تحریم یک آثار حقوقی مترتب باشه.
وزارت خارجه ایران هم واکنش نشون داده و گفته که تحریم آقای آملی لاریجانی رئیس قوه قضاییه اقدام خصمانه و غیر قانونی توسط آمریکاست و خط قرمز ها رو در جامعه بین المللی رد کرده. از چه خط قرمز هایی صحبت میکنه وزارت خارجه ایران؟
من نمیدونم این سوال رو باید از وزارت خارجه بکنید. برای اینکه اونها این امید رو داشتند که بعد از قرارداد یا موافقتنامه‌ای که معروف به برجام شده، خب دولت آمریکا به مرور این محدودیت‌ها رو برمی‌داره، به خصوص محدودیت‌های بانکی رو. و خب با روی کار اومدن ترامپ میدونید که سیاست او درست برخلاف سیاست اوباماست. خب منظور وزارت خارجه این استش که بر اساس اون موافقتنامه قرار بر این بوده که تحریم ها به مرور برداشته بشه، ولی الان یه تحریمی هم اضافه شده، هرچند که تحریم یه تحریم سیاسی است. من چیزی که میفهمم از در حال عبارتی که حالا یه سخنگوی وزارت خارجه گفته اینه، ولی شاید حالا اونا منظور دیگه ای دارند.
و سوال آخرم اینه که آقای لاهیجی، همیشه صحبت توافق هسته‌ای که میشد، صحبت برنامه هسته ایران که میشد، غرب میگفت که باید فشارهای بیشتری به خاطر نقض حقوق بشر در ایران روی ایران بذاریم. فکر میکنید که این الان میتونه یه شروعی باشه برای مبارزه با این نقض حقوق بشری که در ایران صورت میگیره، این فشاری که حالا تحریم آقای آملی لاریجانی اولیش باشه و بتونن فشارهای بیشتری بذارن روی ایران به خاطر نقض حقوق بشری که در این کشور صورت میگیره؟
ببینید، اصولا با توجه به چالش بزرگ سیاسی که بخصوص پس از روی کار آمدن ترامپ بین آمریکا و ایران صورت گرفته، من فکر میکنم هر نوع اقدامی که از طرف آمریکا صورت بگیره، حالا چه توییتر آقای ترامپ باشه، چه اینجور حمایت ها مثلا از تظاهرات یا این نوع تحریم ها، هیچ گونه اثر حقوقی برش مترتب نیست و خب جمهوری اسلامی هم میدونید که به صورتی پاسخ میده. ولی اون چیزی که برای ما مهمه و هفته پیش هم در اطلاعیه‌ای که ما صادر کردیم، خطاب ما اتحادیه اروپا بود، برای اینکه میدونید چه در ارتباط با برجام، چه در ارتباط اصولا به کل روابط سیاسی اقتصادی بازرگانی، اون چیزی که الان میتونه مؤثر باشه اینی که اتحادیه اروپا یک نوع فشارهایی رو بر جمهوری اسلامی وارد بیاره، حالا هم فشارهای سیاسی، شاید هم در ارتباط در حال با قراردادهای تجاری بازرگانی، برای اینکه جمهوری اسلامی دست از این سیاست سرکوب برداره، همون کاری که در سال 88 کردید. متاسفانه پیروز که آقای ظریف برای گفتگو راجع به برجام به بروکسل رفته بود و میدونید که با مسئول سیاست خارجی اروپا خانم مگرینی و وزرای خارجه آلمان، فرانسه و انگلستان گفتگویی کرد، متاسفانه گفتگوها فقط راجع به مسئله برجام بود و هیچ، تا اونجایی که ما میدونیم و تا اونجایی که خبرگزاری‌ها در حال مخابره کردن، هیچ صحبتی راجع به سرکوب هفته گذشته. خب ما این توقع داشتیم که لااقل در خلال این گفتگوها یک اعلام حداقل نارضایی هم از طرف اتحادیه اروپا نسبت به این سیاست خشن و سرکوب صورت می‌گرفت که ظاهرا صورت نگرفته. بنابراین ما فکر می‌کنیم که اتحادیه اروپا می‌تواند و باید در این قسمت هم به جمهوری اسلامی فشار بیاره تا دست از این سیاست سرکوب برداره. چنین فشارهایی می‌تونه مؤثر باشه.
گفتگوی فرین آسمی بود با عبدالکریم لاهیجی، رئیس افتخاری فدراسیون بین‌المللی جامعه حقوق بشر. مسئول شبکه لرزه نگاری استان کرمانشاه از وقوع 189 زمین لرزه در شهر سومار در دو روز گذشته خبر داده است. خبرگزاری ایرنا به نقل از فرهاد فروزی گزارش داده است که این زمین لرزه ها از ساعت 10:30 پنج شنبه تا ساعت 10:30 شنبه رخ داده. در 5 مورد شدت زمین لرزه ها بالای 5 درجه ریشتر بوده و در 19 مورد هم بیش از 4 درجه ریشتر. به گفته آقای فروزی، زمین لرزه های دو روز گذشته در سومار ارتباطی به پس لرزه های زلزله دو ماه پیش ندارد و متعلق به گسل شهر سومار است. زمین لرزه دو ماه پیش در استان کرمانشاه بیش از 620 کشته و 12,000 مصدوم بر جای نهاد. زلزله هفته گذشته در سومار در منطقه مرزی ایران و عراق رخ داد و شدت آن در بغداد، اربیل و چند شهر مرزی ایران هم حس شد. هنوز میزان خسارت و تلفات جانی احتمالی از زمین لرزه های چند روز گذشته اعلام نشده است. سخنگوی وزارت کشور درباره آمار خودکشی بازداشت شدگان دو هفته اخیر اظهار بی‌اطلاعی کرد و گفت درباره این مسئله اطلاعات جمع‌بندی شده‌ای در دست ندارد. از سوی دیگر خبرگزاری ایلنا به نقل از علی مطهری نایب رئیس مجلس ایران گزارش داده که به آنها گفته شده یک تن در تهران و دو تن در شهرستان ها خودکشی کردند و قرار شده گزارش دقیقی به مجلس داده شود. بر اساس گزارش چندین نهاد حقوق بشری، تا کنون 5 تن از بازداشتی های اخیر در زندان جان خود را از دست دادند. مقامات جمهوری اسلامی تا کنون تعداد دقیق کشته شدگان در تظاهرات خیابانی و بازداشتگاه ها را اعلام نکردند. آیت الله محمود هاشمی شاهرودی، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام که برای معالجه بیماریش در یک کلینیک خصوصی در شهر هانوفر آلمان بستری بود، پنجشنبه گذشته روند درمانش را نیمه کاره رها کرد و راهی ایران شد. حال مجله اشپیگل گزارش می‌دهد یک هفته پیش از این بازگشت، 6 محافظ مسلح آیت الله شاهرودی با هواپیما از تهران وارد فرودگاه فرانکفورت شده که توسط ماموران مرزی متوقف و بلافاصله خلع سلاح شده بودند. در این باره گزارشی بشنوید از شهرام میریان.
دو هفته پس از پنهان نگاه داشتن سفر آیت الله محمود هاشمی شاهرودی به خارج از ایران، 8 روز پیش روزنامه‌ها خبر دادند که رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام جمهوری اسلامی ایران در بیمارستان علوم و اعصاب در شهر هانوفر آلمان دوره‌ای از بیماری خود را که گفته می‌شود تومور مغزی است پشت سر می‌گذارد. به دنبال انتشار این خبر، روز شنبه پیش تظاهراتی با شرکت نزدیک به 200 نفر در اعتراض به حضور آیت الله شاهرودی در آلمان در برابر این کلینیک خصوصی برگزار شد. حال هفته‌نامه شپیگل، خبرگزاری آلمان و شماری از روزنامه‌ها خبر می‌دهند که به دنبال اولین حرکت اعتراضی علیه شاهرودی، جمهوری اسلامی ایران 6 بادیگارد و یا محافظ مسلح شاهرودی را با هواپیما از تهران راهی فرودگاه فرانکفورت کرده بود تا آنها در بیمارستان علوم و اعصاب شهر هانوفر از آیت الله شاهرودی محافظت کنند. این 6 فرد مسلح اما همین که وارد فرودگاه می شوند، ماموران مرزی آنها را متوقف و بلافاصله خلع سلاحشان می کنند. به گفته ماموران آلمانی، این 6 محافظ شاهرودی نه مجوز حمل سلاح با خود به همراه داشته و نه قبلا از مقامهای آلمانی چنین مجوزی را درخواست کرده بودند. به این دلیل به نوشته خبرگزاری آلمان، مأموران فرودگاه فرانکفورت این 6 محافظ را خلع سلاح می کنند و سپس سلاح‌ها را به یکی از آنها تحویل می دهند و او را مکلف می کنند خاک آلمان را ترک کند. به دنبال این ماجرا به آن 5 محافظ دیگر هم اجازه داده می شود تا راهی بیمارستان شهر هانوفر شوند. در پی اولین تظاهرات علیه آیت الله محمود هاشمی شاهرودی در آلمان، فولکر بک سیاستمدار آلمانی از حزب سبزها شکایتی علیه آیت الله شاهرودی که گفته می شود در دوران ریاست 10 سالش در قوه قضاییه ایران نزدیک به 2000 حکم اعدام صادر کرده تسلیم دادستانی آلمان می کند. او در این شکایت آیت الله شاهرودی را به لگدمال کردن حقوق بشر در ایران و جنایت علیه بشریت متهم کرده بود. علاوه بر این شماری شکایات مشابه دیگر نیز علیه شاهرودی راهی دادستانی شد. پس از آنکه دادستانی آلمان روز 4 شنبه گذشته اعلام کرد که در حال تحقیق و بررسی این شکایات است، روز 5 شنبه پیش خبرگزاری ها گزارش دادند که آیت الله شاهرودی بیمارستان علوم و اعصاب شهر هانوفر را با عجله ترک کرده و با هواپیما از فرودگاه هامبورگ راهی تهران شده. پس از آن برخی از روزنامه‌های آلمان در تحلیل‌های خود بازگشت آیت الله شاهرودی را فرار از آلمان ذکر کردند. شهرام بیریان، رادیو فردا.
شما می توانید روی این فرکانس ها و طول موج های کوتاه صدای رادیو فردا را بشنوید.
از ساعت 6 صبح تا 12 ظهر ردیف 41 متر برابر با 7585 کیلوهرتز،
از ساعت 7:30 صبح تا 18:30 ردیف 22 متر برابر با 13765 کیلوهرتز،
از ساعت 8 صبح تا 19 ردیف 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز،
از 10 صبح تا 9:30 شب 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز،
و از 19 تا 7:30 صبح ردیف 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز.
همچنین در 24 ساعت شبانه روز علاوه بر ماهواره و اینترنت، موج متوسط 1575 کیلوهرتز صدای ما را به شما می‌رساند.
ادامه خبرها. وزیر آموزش و پرورش ایران به طرح جدید بسیج که به عنوان یاری رساندن در کارهای تربیتی مدارس معرفی شده اعتراض کرد. محمد بطهایی وزیر آموزش و پرورش در یک پیام توییتری نوشته است: لطفاً مردم را بی جهت و به هر بهانه‌ای نگران نکنید. اجرای هر برنامه‌ای توسط هر نهادی در مدرسه باید با اجازه و هماهنگی آموزش و پرورش باشد. پایان نقل قول. فرمانده بسیج روز پنجشنبه گذشته از اجرای طرحی برای به کار گماردن اعضای نیرو در مدارس خبر داده و گفته بود از هر مسجد 2 یا 3 بسیجی به مدارس می روند تا به کادر آموزشی در کارهای تربیتی کمک کنند. به گزارش خبرگزاری ایسنا، این طرح 7 ساله قرار است سال آینده به اجرا درآید. در ساعت 24 دقیقه از شما سپاسگزارم که با ما همراه بودید. با من مرتضی قاسمفر همراه بودید. امیدوارم همچنان با ادامه برنامه از رادیو فردا همراه بمانید.